شما مراد صاحب سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، حکومت افغانستان میگوید پاکستان به هیچ تعهدش در نشست‌های چهار جانبه عمل نکرده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در رنگ های زندگی گپ و سخن جالب جای دارد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول تازه ترین خبرها. افغانستان و فنلند برای حل بحران پناهجویان افغان تلاش میکنند. وزیر خارجه امریکا میگوید آتش بس در سوریه احیا شده میتواند. و با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در اندیانا، تد کروز رقیب حزبیش فعالیت انتخاباتی خود را متوقف ساخته است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان در ولسوالی سیدکرم پکتیا 3 طالب کشته شدند. مقامات محل به رادیو آزادی گفتند که شورشیان طالبان دیشب بر یک پسته امنیتی حمله کردند. آنان از کشته شدن کم از کم 4 نیروی امنیتی افغانستان هم خبر میدهند. بیشتر در این مورد بعداً به شما خواهیم گفت. مقام های افغانستان و فنلند توافق کردند تا برای حل بحران پناهجویان افغان در آن کشور مذاکرات و همکاری ها را بیشتر سازند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در این مورد با پاروی نیرگ، معاون وزارت داخله فنلند، گفتگو کرد. خبرگزاری باختر گزارش می‌دهد که خانم نیرگ اطمینان داد که فنلند آماده است تا در هماهنگی با حکومت افغانستان و سازمان بین‌المللی مهاجرت زمینه بازگشت پناهجویان داوطلب افغان را به کشورشان مساعد سازد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 7000 پناهجوی افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند. وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان می‌گوید از میان آنها تنها 3000 درخواست پذیرفته شده است. کار ساختمان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست آغاز شده است. این ساختمان با مصرف $365,000 با کمک اداره انکشافی سازمان ملل متحد ساخته خواهد شد. حکم خان حبیبی والی خوست هنگام گذاشتن سنگ تعداد به این ساختمان گفت داشتن چنین دفتر برای فراهم آوری سهولت‌های انتخاباتی مؤثر است.
یو باید انتخابات و دی مستقل کمیسون ساحه دی امنیت لحاظ مسئونه وی، بل دوی دی پاره اړین امکانات باید په اختیار که ورکولیسی، ځکه د انتخاباتو په موقع باندی دلتا دی سلګونو زرګونو کسانو دی تک را تک موضی وی.
انتظار می رود کار ساختمان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست در جریان 4 ماه تکمیل شود. دکتران بدون مرز شدیداً از 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر دخیل بودن در حملات در شفاخانه‌های این سازمان در سوریه، یمن و افغانستان انتقاد کردند. و دنبال انتقاد جوان لو رئیس عمومی دکتران بدون مرز، 15 عضو شورای امنیت قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کردند که در آن آمده است تمامی کشورها باید بر اساس قوانین بین‌المللی از کارمندان سیی و نهادهای خیریه حفاظت کنند. به گفته رئیس دکتران بدون مرز، 4 کشور از میان 5 عضو دائمی شورای امنیت باید در مورد حملات بر تأسیسات سیی مسئولانه برخورد کنند. جوانلو گفت که اینها مربوط نیروهای ناتو در افغانستان، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سوریه و همچنان ائتلاف تحت حمایت روسیه در سوریه می شود. در تازه ترین خبرهای جهان، شبکه‌های تلویزیونی آمریکا خبر دادند که دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت ایندیانا پیروز شده است. پس از پیروزی ترامپ در ایندیانا، تد کروز رقیب حزبیش فعالیت‌های انتخاباتی خود را متوقف کرده است. این عملاً راه را برای دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هموار می‌سازد. از حزب دموکرات هیلری کلینتون از رقیب حزبیش برنی ساندرز پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. وزیر خارجه امریکا می گوید با وجود موارد از خشونت ها در سوریه آتش بس در آن کشور احیا شده می تواند. جان کری روز سه‌شنبه همچنان به بشار اسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که اگر به توافق نرسد با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. او حمله بر ساختمان یک شفاخانه را در شهر حلب محکوم کرد. در این رویداد حدود 20 تن کشته شدند. کری میگوید ما این گونه حملات را شدیداً محکوم میکنیم بدون توجه به اینکه کی آن را انجام داده است و ما از تمامی جناح‌ها میخواهیم که با مسئولیت باشند و اقدام‌های فوری را به خاطر توقف خشونت‌ها که بخش بزرگ این کشور را به سطوح آورده به اجرا بگذارند. گفته میشود یک راکت که ظاهراً از منطقه تحت کنترل مخالفین دولت سوریه شلیک شده بود شفاخانه غیر نظامی را در حلب هدف قرار داد. جنگ‌های اخیر در نزدیک همین شهر آتش بس دو ماهه را میان حکومت سوریه و مخالفین میانه‌رو در هم شکسته است. و وزارت دفاع آذربایجان میگوید در نتیجه درگیری در منطقه نوگورنو قره‌باغ روز سه‌شنبه یک سرباز اردوی این کشور کشته شد. بر اساس گزارش‌ها این منطقه مورد منازعه پس از سال 1994 میلادی و در جریان آتش بس 22 ساله شدیدترین درگیری را از روز دوشنبه شاهد بوده است. تازه ترین قرارداد آتش بس از 5 اپریل آغاز شده ما گفته می شود که دو جانب یعنی آذربایجان و ارمنستان از آن تخطی کردند. نوگورنو قره‌باغ یکی از مناطق کوهستانی آذربایجان است که در اوایل دهه 90 میلادی از سوی نیروهای ارمنی تبار اشغال شد و جنگ بزرگ را آغاز کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم اما حالا بشنویم که آب و هوا از چه قراره.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 18. بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 9. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. شکایت افغانستان از پاکستان.
بجای از اینکه طالب به مذاکره حاضر کنن، به طالب گفتن که برین وارد جنگ شون.
بیشتر تا لحظات دیگر. مرتضی معروف و لیونل مسی کوچک افغانستان چرا به پاکستان رفت؟
خانواده فکر کردند که گروه های جنایتکار و تروریست در افغانستان شاید مرتضی را اختطاف کنند.
در پهلوی این نگاه می اندازیم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. در رنگ های زندگی هم صحبت جای دارد این رنگی.
ما بهترین و بیشترین نیروی جوان داریم ولی متاسفانه از همه این نیرو هیچ استفاده نمیشه.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم حکومت افغانستان میگوید اگر پاکستان به تعهداتش عمل نکند مذاکرات صلح با طالبان را آغاز نخواهد کرد. مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند و جنگ در 14 سال گذشته هیچ نتیجه نداشته است. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که جاوید نعیمی تهیه کرده.
حکومت افغانستان میگوید روند نشست‌های چهار جانبه در مورد مذاکرات صلح افغانستان زمان آغاز خواهد شد که پاکستان تعهداتش را عملی کند. دباخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو زادی گفت جنگ در کشور از سوی پاکستان تحمیل شده و افغانها به دفاع از خود نیاز دارند. به گفته وی دروازه صلح برای همگان باز است، اما کسی که در افغانستان جنگ میخواهد حکومت و نیروهای امنیتی به جنگ هم آماده هستند.
پاکستان از خود تعهد کرده بود که مذاکرات پیش میبریم و ما به مجلس پنجم به اجلاس پنجم طالب میز مذاکره حاضر خواهم نمود، ولی پاکستان همی تعهدات که کرده بودند با همی تعهدات خود وفا نکردند. به جای از اینکه طالب به مذاکره حاضر کنند، به طالب گفتند که برین وارد جنگ شوند.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که بحران فعلی افغانستان از راه جنگ حل نمی شود و یگانه راه مذاکره و گفتگوی سیاسی است. عزیز همچنان درخواست اخیر رئیس جمهور غنی را رد کرد که پاکستان باید طالبان به گفته وی مسئول قتل غیر نظامیان افغان را از خاکش بیرون کند و برای افغانستان بسپارد. رئیس جمهور اشرف غنی در 25 اپریل به شورای ملی گفت پس از این از پاکستان انتظار و توقع همکاری را ندارد تا طالبان را برای شرکت در میز مذاکره با حکومت افغانستان قانع سازد. این موضع رئیس جمهور در واقع یک تغییر بزرگ در سیاست‌های کابل در قبال پاکستان دانسته می شود. رئیس جمهور غنی همچنان به پاکستان هشدار داد که اگر آن کشور به حمایت از طالبان فراهم آوری امکانات به این گروه ادامه دهد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسما شکایت خواهد کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید این یک پروسه است که در حال حاضر دنبال می شود.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبید.
آقای میناپال یک بار دیگر به این موضع حکومت افغانستان تاکید ورزید و گفت علی طالبان که صلح نمیخواهند، حکومت عملیات های نظامی را با جدیت آن ادامه خواهد داد.
در گزارش دیگر بشنویم که جمع مشورتی هرات از ایران و پاکستان خواست که دست از مداخله در امور داخلی افغانستان بردارند. سید نصیر احمد علوی مسئول این نهاد از موضع رئیس جمهور افغانستان در برابر طالبان و پاکستان حمایت خود را اعلام کرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
از اولین سالگرد مجمع مشورتی هرات تجلیل به من آمد. سید نصیر احمد علوی مسئول مجمع مشورتی هرات در سخنان حمایت خود را از موضع‌گیری رئیس جمهور افغانستان در برابر پاکستان و افراد وابسته به گروه طالبان اعلام کرد. آقای علوی گفت پاکستان همواره تلاش کرده است تا اوضاع امنیتی افغانستان را مختل سازد.
ما با پاکستان عملا با عوامل و مزدورای از و در داخل افغانستان مصروف جنگ گرم و رویارویی هستند. طبیعی هست که موازه ما در قبال پاکستان یک مقدار سریع‌تر، شفاف‌تر و تندتر باشد.
رئیس مجمع مشورتی هرات همچنان اشاره کرد که ایران میکوشد تا با حمایت مادی به نهادها و احزاب مختلف سیاسی اجتماعی اختلافات در افغانستان را بیشتر دامن بزند. آقای علوی از ایرانیا خواست تا این روند را متوقف سازند و کمک‌هایشان را به صورت مستقیم به حکومت افغانستان بسپارند.
از دوستان ایرانی ما هم تقاضای مشخص داشتیم که ارائه خدماتی را که دارند مستقیم به مردم افغانستان ارائه بکنند، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه بکنند و از کانال‌های احزاب و دستجات و گروه‌های سیاسی که میتونه به نوعی تشدید بکنه زمینی انقطاع و انشقاق و اختلاف در بین ما پرهیز بکنند.
در حال صورت میگیرد که حکومت ایران بارها متهم به حمایت بعضی از گروه‌های مخالف دولت افغانستان شده است، ادعایی که مقامات ایران همواره آن را بی اساس خواندند. در همین حال محمد انور متین کارشناس بخش فرهنگی ولایت هرات خوشبین است که فعالیت‌های این گونه نهادها می‌تواند حکومت را در بخش‌های مختلف موجود در افغانستان یاری رساند.
این نهادها در حقیقت یک دریچه یا دروازه به سوی تجدد، به سوی ترقی، به سوی عقلانیت به سوی پیشرفت یک تقابل واضحی با تهجر و بنیادگرایی و توریسم و عوامل آن است.
مسئولان این نهاد از مجمع مشورتی هرات به عنوان یک ناد افغانستان شمول یاد می کنند. آنان می گویند تلاش ها به خاطر گسترش فعالیت این نهاد در دیگر ولایات افغانستان از جمله کابل پایتخت کشور آغاز شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. تشکر که با مجله خبری رادیو آزادی هستید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقام های افغانستان و فنلند توافق کردند تا برای حل بحران پناهجویان افغان در آن کشور مذاکرات و همکاری ها را بیشتر سازند. کار ساختمان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت خوست آغاز شده است. شبکه های تلویزیونی امریکا خبر دادند که دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت ایندیانا پیروز شده. پس از پیروزی ترامپ در ایندیانا، تد کروز رقیب همحزبیش فعالیت های انتخاباتی خود را متوقف ساخته است. دکتران بدون مرز شدیداً از 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر دخیل بودن در عملات در شفاخانه‌های این سازمان در سوریه، یمن و افغانستان انتقاد کرده است. جان لو رئیس این سازمان گفت که اینها مربوط نیروهای ناتو در افغانستان، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سوریه و همچنان ائتلاف تحت حمایت روسیه در سوریه می شود. و وزیر خارجه امریکا میگوید با وجود موارد از خشونت ها در سوریه، آتش بس در این کشور احیا شده می تواند. خانواده مرتضی احمدی، لیونل مسی کوچک افغانستان مجبور شدند فرزندشان را به پاکستان بفرستند. اینکه چرا تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان در رنگ های زندگی تا لحظات دیگر گپ و سخن جالب داریم. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید و تا لحظات دیگر هم نگاه داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید. نیویورک تایمز به موضوع عملیات نظامی نیروهای افغان در شاهراه کندار و اروزگان پرداخته است. روزنامه نوشته که طالبان امنیت این شاهراه را به هم زده و تلاش دارند تا ترینکوت مرکز اروزگان را به تصرف خود درآورند. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که در ماه‌های اخیر تمرکز جنگ عمدتاً بر ولایت هلمند است، شورشیان بر ترینکوت تمرکز کردند. به باور روزنامه، به دنبال آن که در ماه مارچ سال گذشته مطیع الله خان قماندان امنی این ولایت کشته شد، وضعیت امنیتی اروزگان دچار مشکل شد و به نوشته روزنامه اکنون راه ترینکوت با تقریبا همه ولسوالی های اروزگان مسدود شده است. نیویورک تایمز از افزایش قیمت مواد خوراکی نیز خبر داده است. روزنامه به آغاز عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی های شاولیکوت و میاننشین برای باز کردن راه‌ها نیز اشاره کرده است. نیویورک تایمز گفته است که در عملیات نظامی نیروهای افغان به طالبان تلفات وارد شده و این نیروها سرگرم خونسا کردن ماین‌هایی هستند که از سوی طالبان گذاشته شدند. حالا نگاه داریم به روزنامه گاردین که نوشته یک سیاستمدار بریتانیایی از حکومت این کشور به دلیل رد درخواست پناهندگی یک ترجمان افغان به شدت انتقاد کرده. به نوشته روزنامه گاردین، پدی اشناون سیاستمدار و دیپلمات پیشین بریتانیا از سالها به این سو در مورد پناهندگی ترجمان های افغان که در میدان های جنگ در افغانستان کار کردند کار کرده است. به نوشته روزنامه گفته می شود ننگیاله داودزی برای 3 سال به حیث ترجمان با نیروهای بریتانیایی در هلمند کار کرده بوده است. اما وقتی که درخواست پناهندگی سیاسیش در بریتانیا رد شد و با اخراج روبرو شد، به نوشته گاردین خودکشی کرد. به نوشته گاردین او در افغانستان از سوی طالبان با مرگ تهدید شده بود. روزنامه دیلی میل نوشته که داودزی 29 ساله با دادن پول به قاچاقبران خودش را به بریتانیا رسانده بود. به گفته دیلی میل به او گفته شده بود که درخواست پناهندگی سیاسیش در بریتانیا به این خاطر رد شد که به اساس اطلاعات معلوم شده بود که نشان انگشت او در حال آمدن به اروپا در ایتالیا گرفته شده بود. به نوشته روزنامه به او گفته شده بود که باید در ایتالیا درخواست پناهندگی دهد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. وزارت دفاع افغانستان تصمیم دارد تا 5000 زن را در چوکات این وزارت جلب و جذب کند. مسئولان این وزارت سهم داشتن زنان را در تامین امنیت افغانستان مهم خواندند. بیشتر در این مورد در این گزارش از ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌های سخن می‌زند که بر اساس آن تعداد زنان در این وزارت بیشتر خواهد شد و حتی آنان تا سطح رهبری خواهد رسید. مسئولان این وزارت میگویند که به همین هدف 5000 پست را اعلام میکنند تا زنان افغان در بخش‌های مختلف وزارت دفاع و صفوف اردو جذب شوند. وجه مفروغ مشاور وزارت دفاع در بخش سهم زنان روز سه‌شنبه در نشست تحت نام زن و امنیت که در کابل برگزار شده بود گفت که این وزارت از لحاظ جلب و جذب در موقف خوب قرار دارد و در این بخش زمینه‌های لازم را فراهم خواهد کرد.
پلان ما امی هست که 5000 بسته مختص ساختیم برای زنان. در 10 سال آینده وزارت دفاع ملی مکلف است که 5000 زن در پالوی از 14 خانم اینا جلب و جذب بکنن و استخدام بکنن در موقف های مختلف اینا کار بکنن.
خانم فروغ میگوید که در حال حاضر در بخش های مختلف وزارت دفاع از جمله بخش امنیتی و مدیریتی به تعداد 1400 زن مصروف کار هستند. بر اساس معلومات ادارات امنیتی و دفاعی افغانستان همکنون موجودیت نزدیک به 10000 زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که شمارشان به 350000 تن می رسد در بخش های کشف، بازرسی و سایر بخش ها مؤثر واقع شده است. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان نیز تلاش دارد تا برای تامین امنیت در کشور رقم مشابه زنان در چوکات این وزارت را تکمیل کند. ظاهر عظیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقامات افغان درباره نقش زنان در راستای تامین صلح و امنیت در نشست بین‌المللی وارسا نیز صحبت خواهند کرد تا از این طریق کمک‌های جامعه جهانی را برای تقویت این بخش جلب نمایند. با این همه پرسش اساسی در اینجاست که با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور زنان برای پیوستن به قوای امنیتی تا کدام حد آماده هستند؟ مرسل افشار، یک تن از مسئولین زن در بخش قوای هوایی افغانستان، مشکلات موجود در کشور را میپذیرد اما بر مبارزه زنان برای دریافت حقوقشان تاکید میکند.
موجودیت خانم هایی که در صفوف اردوی ملی کار میکنند بسیار مهم است. همچنان در تامین امنیت افغانستان حاضر هستیم. با خطر که در وجود داره فعلا در مملکت ما تمام خطرات قبول کرده بیاییم خدمت کنیم با ملت خود، همچنان قوت بدیم خانم های دیگر.
جامعه جهانی در 14 سال گذشته برای جلب و جذب زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان و ارتقای ظرفیت آنان پولهای هنگفته را به مصرف رسانده است، اما گفته می شود که تا کنون این پروسه طوری که لازم است تطبیق نشده است. مقامات بخش جندر وزارتهای دفاع و داخل افغانستان می گویند هرچند ساختارهای اجتماعی به ویژه رسوم و عنانات موجود در کشور روند جلب و جذب زنان در ادارات امنیتی را با کندی مواجه ساخته، اما با گفته آنان در این اواخر علاقمندی زنان برای پیوستن با نیروهای امنیتی افزایش یافته است.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اثر.
برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید امروز از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی هم گپ و سخن جالب داریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
خانواده مرتضی احمدی لیون المسی کوچک افغانستان مجبور شده فرزندشان را از ترس اختطاف به پاکستان بفرستد. او در حال حاضر در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در خانه کاکایش به سر می‌برد. خانواده مرتضی احمدی از کشورها و سازمانهای مختلف می‌خواهند تا زمینه دیدار این کودک با لیونل مسی ستاره شناخته شده ای فوتبال جهان را مساعد کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مرتضی 5 ساله لیونل مسی را خیلی دوست دارد و یگانه آرزویش دیدار با وی است. این کودک افغان که با پوشیدن لباس پلاستیکی مشابه لیونل مسی شهرت جهانی یافت، امیدواری را برای دیدار با این ستاره ارجنتینی فوتبال جهان از دست نمی دهد. خانواده‌اش از ترس این که مبادا مرتضی احمدی اختطاف شود او را به پاکستان فرستادند. در این میان محمد عارف احمدی پدر این کودک میگوید خواهان کمک اداره پناهجویان سازمان ملل متحد برای بیرون شدن از افغانستان را دارد. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است افراد نامعلومه برای وی زنگ میزنند و هشدار میدهند بنوان او خانواده‌اش مجبورند افغانستان را ترک کنند. وحید احمدی کاکای لیونل مسی کوچک که در شهر کویته به سر میبرد این روزها میزبان مرتضی احمدی است. او میگوید اگر برادرزادهش در افغانستان اختطاف میشد خانوادهش چیز نداشتند که برای ربایندگان بپردازند. خانواده فکر کردند که گروه های جنایتکار و تروریست در افغانستان شاید مرتضی را اختطاف کنند، چون این باندها وجود دارند که اختطاف میکنند و در بدل رهایی پول میخواهند. پدر مرتضی خیلی سرمایه‌دار نیست، به امان خاطر او را از افغانستان به اینجا فرستاد. مرتضی احمدی با پوشیدن لباس پلاستیکی مشابه لیونل مسی پارسال خبرساز در افغانستان و جهان شد. مسی هم از موجودیت چنین کودک اطلاع یافت و برایش لباس و توپ فرستاد. لیونل مسی در توپ و هر دو لباس که یکی از تیم ملی ارجنتین و دیگرش از باشگاه بارسلونا است برای مرتضی احمدی امضا کرده و ارزش آنها شاید به هزاران دلار برسد. وحید احمدی کاکای مرتضی میگوید باید زمینه دیدار این کودک ورزش دوست با لیونل مسی مساعد شود.
هم حکومت وقت سه و حکومت افغانستان جو بی ممالک
ما از حکومت در اینجا، حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و هر نهاد و سازمان مربوط به فوتبال می خواهیم تا به مرتضی کمک کنند و او به آرزویش برسد و مسی را ببیند. مرتضی احمدی باشنده اصلی ولایت غزنی است و در آنجا گراف ناامنی و اختطاف ها بالاست. هدف این کودک در حال حاضر یک چیز است، دیدار با مسی، و با آنکه تا حالا در گام نخست این آرزویش است با خانوادهش یک جا انتظار دارد تا یک روز لیونل مسی واقعی را در برابر خودش ببیند.
رنگ های
زندگی.
پیش خدا معرفی کنین.
اصلا مسرح جشنگر، فارغ التحصیل دانشکده ادبیات رشته عربی.
چی انگیزه پیدا شد که ادبیات عربی را مثلا شما بخونین؟ آیا علاقمند بودین؟ چه قسم؟
نه، من به خاطر اینکه وقتی به کنکور رفتم، با تاسف کم وقت سوالای کنکور به حساب داخل شده بود به داداش و بر دیگرا، بنا سوالا تغییر دادن. وقتی تغییر داد، وقتی رفتم به امتحان، همه سوالا تغییر داشت. من قرمات شدم، گفتم یعنی از گفتم رشته ادبیات عربی را انتخاب کردم. و قسمت در می بود که من به رشته کامیاب شدم.
یعنی نه مجبورند که باز خواندین؟
بله، انتخاب اول حقوق علوم سیاسی بود. با او کامیاب تر شدم، با ای کامیاب شدم.
خب باز چطور بود؟ تانستین که پیش ببرین؟ با مشکلات مواجه نشدین؟
خب روزای اول واقعا خیلی سخت بود، چون علاقمندی هیچ نداشتم، ولی بعدا با ای که عادت گرفتم، امرای هم سینفی هایم، امرای استاد هایم، بالاخره باعث شد که بخونم زبان عربی را و خوبی که یاد دارم الان میتونم صحبت کنم. این باز مرا امیدوار میسازه، خوش میسازه با ای که خوب است که خواندم، یعنی یک موفقیت به دست آوردم با وجودی که نمیخواستم، ولی کامیاب شدم. این خیلی برای مهمه،
یعنی راضی هستین، یک چیز دیگر رو یاد گرفتین با آن که
بله، با وجودی که من رشته دلخواهیم نبود، خواستم هم نبود، ولی تونستم کامیاب شم موفق شم.
خب حالا چقدر خوش هستی که خلاصش میکنی؟ آیا میخوای کار کنی؟
خوش هستم ولی متاسفانه یک بدبختی به اینه که در بخش عربی صحیح کاری خیلی محدود است، صحیح کاری خیلی کم است. من اینکه زبان خواندم برای اینکه این زبان عربی زبان قرآن حدیث است و زبان دین ما است خیلی راضی هستم، ولی با اینکه زمینه کاریش خیلی محدوده خب کم ناراض هستم، اونم کم برای اینکه این زبان خودش اهمیت معنویش بلندتر از اینایی است که من فکر میکنم و از دولت خواهش مندم که برای جوانان زمینه کاری را مساعد بسازد تا همه جوانان کار کنند. امروز ما میبینیم متاسفانه که جوانان ما همه راهی اروپا هستند، همشون به برها غرق میشن، وجود ما بهترین و بیشترین نیروی جوان داریم، ما 86% نیروی جوان داریم که دیگه کشورها نداره، ولی متاسفانه از همه این نیرو هیچ استفاده نمیشه، همه اینا عبث میشن، زایی میشن، چون سرحدات میمیرن که بو ما میفهمیم که طریف معین از دوست و دشمن نداریم. هر روز ما جوانان متاسفانه زایی میکنیم، از دست میدیم. امیدوارم دولت در بخش در حسی کار و همچنین در حسی حفاظت جوانان، من میخوام یک پیام جدید اضافه کنم، اون است که حفاظت جوانان باید در بخش حفاظت جوانان کار.
تشکر که